أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي صولات الأذاليل. نامه 38 و من کتاب له علیه السلام الى اهل مصر. لما ولا علیهم الاشتر. نامی حضرت است به مردمان مصر وقتی که تولیت داد به اشتر بر مصر. تولیت مصر رو امام به اشتر داده و اون نامه 53 رو هم که نامه حکومت داریست به اشتر داده، یه نامه هم به اهل مصر می نویسند. مقدمتاً بگیم که اهل مصر هم ادهی راف دادن، انقلابی بودند، آمدن مدینه به مطالبه خواهی که عثمان داری تو چه میکنی؟ اونا هم تأثیر گذار بودن در این که علایان یک شورشی شد، ولی خب علایان اونا پس شورش هم نداشتن. حالا بجرانشون رو میگیم آمدن سوالاتی داشتن که باید اصلاحاتی انجام بشود. من عبدالله علی امیر المؤمنین الى القوم الذین غضبوا لله. از عبدالله علی امیر المؤمنان نامه است به قومی که غضب کردند به خاطر خدا. حین عصی فی ارضه، وقتی که در زمین خدا عصیان میشد و ذهب به حق، و وقتی که حقوق الهی به باد میرفت. خب این خودش هم یک دلیل بر این که اینها به خاطر خدا غضب کردن، تأثیر داشتن. ببینید مردم مصر یک نامی به عثمان نوشتن، حدودا 600 نفر بودن آمدن نزدیکی مدینه، اونجا قرار گرفتن، وارد هم نشدن، در منطقه ذیخشب میگویند. بعد یک نامی نوشتند دادن به شخصی، گفتن خوب ببرید نزد عثمان. این 600 نفر هم حالت نظامی داشتند، مهیای رزمن بودند و چند گروه شده بودند، 4 گروه شده بودند، هر گروه هم 4 فرمانده و فرمانده داشت، 16 تا مسئول نظامی هم داشتند. خب در اونجا مطالبی نوشتن که لهو معقباتون من بین یده و من خلفه، اینجور آیاتی رو نوشتن که علای ملائکی هست، امامان رو حفاظت میکند، اینا معصومند، شما دارید چه میکنید؟ قسمت از نامشون این بود: والله والله انا لله نغضب. ما به خدا قسم خاطر خدا خشم میکنیم ما. و فی الله نرضا، اگرم راضی بشیم و مسائل خدایی راضی میشیم. و انا لن نضع سیوفنا عن عواتقنا حتی تأتینا من که توبت مصرحه. این شمشیر رو دوش ما هست تا اینکه شما یک اصلاحاتی ازت ببینیم، یک برگشتی ازت ببینیم. فهذه مقالتنا لک، حرف ما این است. و قضیتنا الیک، خواسته ما اینه، خود میدانید. یک نامه نوشتن به برای عثمان به شخصی دادن که برو به عثمان بده که علایال اگر اصلاحات نبینیم، اگر برگشت از خطا ازت نبینیم، این ما و شمشیر، خود میدانیم. ولی ورود به مدینه هم نکرده بودن. اخبار زد و نقیزی مطرح شد. بعضی ها گفتن آه اینا رفتن شورش کردن، بعضی گفتن نه عثمان اینها رو سرکوب کرده. ببینید خرج عائشه الى مکه و عثمان محصور. عائشه رفت به مکه، عثمان در محاصره بود. خب این جرانات داره بعد مفصل میگیم که چه شد. باز اینها ورود کردن، حتی اول وارد مدینه نشدن بعد شدن. در وقتی عثمان محاصره بود، عائشه رفته بود طرف مکه، یک نفر به نام اخزر نزد عائشه رفت. عائشه پرسید ما سنه انداز چه خبر، مردم چه کردند؟ اخذر گفت آقا قتل عثمان المصری، عثمان مصری ها را کشت. عایشه گفت که انا لله و انا الیه راجعون، ایقتل عثمان قوم من یطلبون الحق و ینکرون الظلم. عثمان این افرادی که حق خواه بودند علیه ظلم اقدام میکردن اونها را کشت. شخص دیگری آمد، عایشه از او پرسید جریان چیست، مردم چه شدن؟ بعد او برعکس گفت، گفت قتل المصریون عثمان، گفت مصری ها عثمان را کشتن. عایشه گفت خیلی عجیب است، اخذر جای قاتل و مقتول را عوضی گفته بود. او میگفت عثمان مصری ها را کشته، شما میگید مصری ها عثمان را کشتن. ولی خب واقعش اینه که علایدن اونها رفتن به قصد محاصره و دلیلش همی بود که عثمان میخواست اونها را بکشد. یعنی هر دو علیه همدیگر اقداماتی داشتن. توضیحات بیشترش می آید. نامه رو می کنم. من عبدالله علی امیر المؤمنین، از عبدالله علی امیر المؤمنان به قومی که غضب الله به خاطر خدا غضب کردن، هین اوسی فی ارضه، وقتی که در سرزمین الهی اسیان می شد و ذوه به حقه، وقتی که حقوق الهی برباد رفت، فضرب الجور و سرادقه و الالبر و الفاجر، ظلم خیمه زد بر خوب و فاسد، و المقیم و الضائن، به کسی که در شهر بود، به کسی که ضائن بیرون شهر بود، کوچ کرده بود، ظلم همه جا را گرفت. جریان این است، وقتی این نام آمد، اینا بیرون شهر بودن، برای عثمان، خب عثمان هم یک طبق گزارشات که بهش رسیده بود اسامی اینا رو نوشته بود، داد به یک نفری که برو به مصر و اونجا طرفداران ما داریم، به اونها بده و بگو که علای حالین اینها رو برگشتن، بعضی هاشون رو بکشن، بعضی ها رو اعدام کنن. و همچنین توطئه ای کرد. مصریون خارج مدینه بودن، یه وقت دیدن که یک غلامی از غلامان عثمان سوار بر یک شطوری یک نامه به دست داره میره، به شک کردن، گرفتنش. وقتی گرفتنش بعد دیدن بله درسته، این غلام عثمان، این شطورم از خود عثمان نامشخص بود و نامه مهر عثمان داره که این افراد آمدن به مدینه برای شورش. به اطرافیانشون جا گفته بود که به حساب اینا برسید، به اینا رو بکشت. خب اینجا بود که دیگه وارد مدینه شدن، اول وارد نشده بودن، وارد مدینه شدن رو رفتن نزد عثمان، گفتن خب این غلام شما هست یا نه؟ گفت بله. گفت ببینید این غلام سوار بر شطور شما و نامه به دست اسامی ما رو برای کشته شدن داره میفرسته به طرف طرفداران تو در مصر. گفت خب به من ربطی نداره، این کار خودسرانه کرده. گفت غلام شما هست یا نه؟ گفت غلام من، کار خودسرانه کرده. گفت شطور از شما هست؟ گفتن شطور از شما هست یا نه؟ گفت شطور ما رو هم دزدیده. گفت خب این نامه چی؟ مهر شماست. گفت مهر نقاشیه، یک مهرم ساختن. گفتن عجب آدمی هستی تو، اگر دروغ میگی که خب باید به حسابت برسیم، اگرم راست میگی تو همینقدر نمیفهمی؟ دوره بریه تو شطورت هم بردارن، مهرت هم جل کنن، آدم کشی را بندازن، تو در هر تو صورت به درد نمیخوری. ولی بازم گفتن انا لا نعجل علیک، ما عجله نمی کنیم، و این کن ناقد تمناک، گرچه متهم شدی تو، ولی خب باز عجله نمی کنیم. اعزل انا امالک الفسا، کارمندا دور برگه فاسد تو اصل کن، و استعمل علینا من لا یتهم علا دبائنا و انواننا، کسانی رو سر کار بیار که متهم به خونریزی و مال دزدی نباشند، وردود علینا مظالمنا، به ما ظلم شده اصلاحات را بنداز. عثمان گفت خوب عجب، ادهی رو به نظر شما که هستن طبق نظر شما من عز کنم، پس من انگار بی فکر بودم، یار انتخاب کردم. عده هم که باز نظر شما هست ما برداریم بیاریم، پس معلوم میشه بی اراده هم من هستم. نتیجه این کار میشود بی فکری و میشه چی؟ بی اراده بودن. اونی که شما میخواد بیاد، پس من چه اختیاری دارم؟ اونی که من فکر کردم آوردم دورشو بندازم، پس من چه فکری دارم؟ مگه میشه اینطوری؟ حتی این عبارت رو به کار برد، گفت نه آقا، لن اکن لأخل اثر بالن بل سربلنی هلا، خدا این لباس رو به من پوشنده، خلیفه هم کرده، این لباس رو میدم بیرون میارم. گفتن خیلی خوب، محاصرش کردم. خب مدتی محاصره بود، میگن 40 شب اونجا محاصره بود. خب این مردمان مصر وقتی که خیمه ستم بر خوب و بد، بر مقیم و خارج از شهر سایه افکنده بود، فلا معروف و یستراه و الی، معروفی نبود که انسان دلش به او راحت باشد، بگه آه اینجای کشورش خوب، کارش خوبه، الحمدلله. میگه اینجوری نبود، یا معروف نبود یستار علی، کار خوب رو نمیتونستن که به راحت انجام بدن. ولا منکر یوتنا، ان منکری هم نبود که ازش نهی بشه، پس نمیشد بگی که آقا اینجا منکر است، نهیش کنی نمیتونستی. که میگه نا عوض کنیم از اون رو، میگه لباس خدایی رو به من داده، من عوض کنم کو فکرم کو اراده. بعدم نگاه میکردیم همه جای کشور مشکل که انسان راحتی ندارد، نه معروفی که انسان راحت باشد با آن، نه منکری که جلوشو نه منکری که بتونه جلوشو بگیری. معروف همون معروفه خودشون معروف میدانستن که مردم ناراحت بودن، منکری هم که نتونه جلوشو بگیری فراوان. ابن ابی الحدید میگه هذا الفصل یشکل علیه تأویله، یه ماهی همه جور سعی میکردیم یک جوری توجیه بکنیم جریانات عثمان را، این فصل از این خطبه خیلی مشکله بر من که بخوام توجیهش کنم. به این صراحت علی علیه السلام به مردم مصر که عثمان را کشتند میگوید به خاطر خدا غضب کردن، میگه در زمین خدا اسیان شده بود، حقوق الهی بر باد رفته بود. هذه شهادتون قاطعه علی عثمان بالاسیان به این کار منکر، از این واضح‌تر که حضرت داره شهادت میده که عثمان اسیان نگر است و خلافکار است. میگه هر کار میکنم توجیه بکنم نمیتونم، میگه ولی دو توجیه میکنم، اولیشو خود من قبول ندارم و این و یمکن ان یقال و این کار متعصبه. میگه توجیه اولی منم یه یعنی جور زورگویه، به زور توجیه نیست. میگه توجیه اول ما گوش کنی، خود من اول بگم قبول ندارم که ان الله تعالی اوصی فی الارض، خدا در زمین اسیان شد، لا من عثمان بل من ولاته و امرائه و اهله، خود عثمان بد نبود، او اسیان نکرد، دور و بریاش مسئولینش. حتی میگه خود من قبول ندارم این رو. خب چرا قبول ندارد؟ چون خودش حرفایی داره تو شهرش، مثلا خودش میگه که مثل الملک صالح اذا کان وزیره فاسدا، اگر سلطانی خوب باشد وزیرش خراب باشد، مثل این است مثل الماء العذب الصافی و فیه تمساح، مثل آب صاف و روشنی است که در آن تمساح باشد. بیچاره مردم آب صاف میرن به شنا، خوراک تمساح میشن. اگر این آب گلالود باشد مردم نمیرن طرف اون آب، نمیرن از اون آب بخورن، نمیرن به شنا. پس نگویید سلطان خوب است و وزیرش فاسد. یا در نامه 18 که خود ابن ابوالحدید هم شرحش میزند، به ابن عباس، به عبدالله ابن عباس حضرت مینویسد که فرب اول عباس رحمک الله فی ما جرا علی یدی که و احسانی که من خیرن و شر، مواظب باش رفتار و گفتار تو، مواظب باش. فانا شریکان فی ذلک، ابن عباس تو بعد عمل کنی، خطا حرف بزنی، به حساب منم نمیزن. چون که من نمیتونم این توجیه رو قبول کنم. توجیه دیگری میآورد، اون اینی که میگه ببینید مردم مصر غضب کردن به خاطر خلافهایی که شده بود، ولی بیرون مدینه ایستادن. بعد هم که رفتن داخل، مقداری که داخل بودن بقیه مردم شورش کردن، شورش و کشته شدن مربوط میشه به بقیه مردم، گرچه چند نفری هم از اینها بودن ولی اونجا اونها دیگه از بین رفتن. این نامه‌ای که حضرت می‌نویسد به افرادی است که در قتل شرکت نداشتند. هی در هر صورت خوب، حالا همین که آمدن نهی از منکر بکنند، همین که آمدن غضب به خاطر خدا بکنند و حاکم عثمان است، یعنی خوب نیست دیگه، این چه توجیه است؟ خیلی خوب، این قسمت اول این نامه که علی آل مردم مصر شما به خاطر خدا غضب کردید، همه جا منکر بود، حقوق الهی برباد و شما آمدید به خاطر خدا غضب کردید. ادامش: اما بعد فقط بعث الیکم، اما بعد فرستادم به سوی شما عبدا من عباد الله، یک عبد از عباد الهی. عبد ببینید در نگاه علی علیه السلام کیست؟ لا ینام یوم الخوف، این عبد روزهای ترس خواب ندارد. اگه مقصود از عابد و زاهد این است که خلاصه در کنج عزلت باشد و هیچ کاری به ظلم نداشته باشد و به ظالم، این مطرح نیست زیاد. ینام در حکمت 299، ینام رجل و علی الثکل، مرد بر عزا، علی الثکل بر عزا میخوابد، ولا ینام علی الحرب و علی الحرب، دو جور میشه خوند. جنگ است چرا خوابت میبره تو؟ اینقدر بیتفاوتی؟ یا حرب است، قارت مال است، تو راحت میخوابی؟ طرف اقوامش مرده، شب راحت میخوابد. علی علیه السلام میفرماید اب ندارد، مرد است، اما جنگ شده راحت میخوابد، این نامرد است. مال مردم به تاراج رفته میخوابد، این نامرد است. مالک لا ینام ایام الخوف ولا ینکلو عن الاعداء ساعات رو، عقب نشینی از دشمنان نمی کند در ساعتهای ترس. اشد علی الفجار من حریق نار، بر فاسدان شدیدتر از سوزش آتش. سوزان از این مرد. این علی حال عبد، حر باشد، آزاده باشد، در حکمت 229 دارد حضرت که مردم بعضا عبادت خدا میکنن به خاطر رغبت به بهشت، این تجارت است. بعضی به خاطر ترس از دوزخ، این بردگی است. بعضی به خاطر شکر، فتلکه عبادت الاحرار، این عبادت آزادگان است. مالک اینجوری است، مالک نمیترسد، برای رغبت و رهبت کاری نمیکند، نمیشه خریدش، ترس هم ندارد و خواب هم ندارد در ایام جنگ. با اون که باشد، و هو مالک ابن الحارث اخو مذهج، این نام قبیلشه، مثلا اینجا بزرگ قبیله، بزرگ قبیله مثلا مذهج بوده، این با او یک جوری رابطه دوستی داشته. فسم اوله، مالک اینطوریست، عبد است، شجاع است، تهدید و تطمیع در او اثر ندارد، آگاه است، فهمیده است. پس مولا، پس به حرفش گوش کنید. اگر دیدید یک نفر امیریست، امیر جنگیست، خوب میفهمد، شجاع است، عبد الهیست، به حرفش گوش کنید و اطیع او امره، اطاعتش کنید. فی ما طابق الحق، اینجا خیلی جالب است، اما نه همینطوری ها، در اون مواردی که مطابق حق است. این مسئله خیلی عجیب است. قرار نیست کسی را که علی علیه السلام مشخص میکند همیشه هر چه گفت گوش کنیم. خودمون باید حق رو بشناسیم، اگر او خلاف حق بگوید ما گوش نمی کنیم. فسم اولا و اطیع او امره، گوش کنید، اطاعت کنید دستوراتش را. فیما طابق الحق، در اون مواردی که مطابق حقه. اگر اینطور باشد، خب خیلی ها سر کار میاد، مسئول میشن و مردم رو هم بیچاره کردن، هر چی گفتن مگه باید گوش کرد؟ اگر ما به سخنان بی فکری و احمقی عده‌ای گوش کنیم ولو مسئول باشن، مؤاخذه میشیم. در حکمت 49 دارد سخنی حضرت دارد، در ذیل آن آقای ابن ابی الحدید یک جریانی رو نقل میکند به مناسبت بگیم. حکمت این از ایبوکه مستور و معصده که جدوک تا وقتی شانس داری ایبت پنهان است. خیلی ها یه سر کار آمدن شانس داشتن پر ایبن و الا هر که رئیس میشود بین معنا نیست که خوب میفهمد، بین معنا نیست که خوب آدم خوبیست. بفرمایید این رئیس های دنیا رو نگاه کنید، همه دیکتاتور های دنیا رو نگاه کنید، خوب میفهمن؟ فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و فضلی و دانش همین گناهت بس. در ذیل این سخن که عیبت پنهان است تا شانس یاریت دارد، ابن ابوالحدید میگه که زنی عرابی ترقص و ابن لها بچه شو میرخصوند، پسرشو میرخصوند و بهش میگفت رزقک الله جدن، خدا به چانس بدهد، یخدمو که علیه ذوال عقول، که با شانسی که داری عاقلا به خدمتت بیاند. پس اینا که شانس دارن رئیس میشن. لا رزقه که عقلا، خدا بهت عقل ندهد، تخت مبید و الجدود، به خدمت شانس دارها بروی. پس اینجور نیست هر که رئیس شد ما بگیم قبول میکنیم. حتی اگر اون رئیس علی علیه السلام انتخاب کرده، خود حضرت هم فرموده گوش کنید اطاعت کنید، فیما طابق الحق، خود حضرت دستور میدهد، چشم بسته گوش نکنید. این جمله معترضه است، خیلی تعریف میکند از مالک، در این وسطاش میگه گوش کنید اگه حق میگوید. ادامه سخن، فإن سیف من سیوف الله، مالک شمشیری است از شمشیرهای خدایی، لا کلیل الذبه. ببینید ذبه یعنی اون لبه شمشیر، یک طرف شمشیر، کلیل هم یعنی خسته و کند، بعضی میگه او فلانی کله بر مردم است، یعنی کار را نمیندازه، زحمت بر مردم درست میکند. بعضی شمشیر هم همینطور به دست نیستند، خیلی زحمت بر انسان دارن، ربون نیستند، ولی بعضی شمشیر ها نه، کار را اندازن. اوش خود اصلا مالک شمشیری است از شمشیرهای الهی، کلیل و ذبه نیست. اون اطراف این شمشیر خسته کننده نیست، کند نیست، ولا نابی از ذریبه. گاهی وقتا دیدید خنجری چاقی رو میزنن لبش کمی برمیگردد. خب ذریبه یعنی لبه، نابی هم یعنی کج شده و خمیده. شمشیر او لبه برگشته نیست، شمشیر او کند و خسته کننده نیست، حتی خودش شمشیر است، او اینطور مثل شمشیری بران و تیز. در مقدمه مغنی ابن هشام مطلب قشنگی داره که در اونجای بسه چی رو دارد، شمشیر لبه برگشته را به مناسبت دارد. اون مقدمش هم شنیدنیست، عنوان یک جمله معترضه گوش کنید. بله این فرمود ما کتاب رو نوشته ایم. خب شما وقتی مطالعه کنید ممکنه اشکالاتی ببینید، برخلاف همه که میگن اگر اشکالات دیدید به ما بگویید اصلاح کنید، ایشون میگه که خب اشکالات دیدید، اذا اثر علی شیء تقابه القلم، اون که مطالعه میکند اگر اطلاع پیدا کرد به یک جایی که قلم ما طغیان کرده بود، او زلت به قدم، قدم ما لغزیده بود، از این آقا میخوام من یختف لذالک، ببخشده ها فی جنب ما قرب تو الیه من البعید، ما چقدر مطالب دور از ذهنش را برای او آسان کردی، ردت تو الیه من الشرید، مطالب بود به ذهنش گیر نمیکرد، بند نمیشد، ولی ما یک کاری کردیم برگرده و بند بشه، باید به ذهنش بماند. یعنی از داره قلب و این آقایی که اشکالات ما را میبیند یک مقدار به دلش ما رجوع کند، ببیند ان الجواد قد یکبو، اسب اسب تیزو گاهی زمین میخورد، این نصار مقدین بود اینجا شمشیر تیز گاهی لبهش بر میگردد و ناره قطق بود آتش گاهی خاموش میشود و اندر انسان محل و نسیان انسان محل فراموشیست و اندر حسنات یذهب نسیاد کارهای خوب بدی ها را میبرد او خوبی هایی که ما انجام دادیم در کتاب او را در نظر بگیرید بعد این شعر رو میارد من ذلدی تردا سجایاهو کلا کی همه اخلاقش خوب است کفل مرء حسنن انتو ادمعایبو همین که عیبای آدم قابل شماره باشد آدم خوبیست بیشمار عیب نداشته باشیم کتاب رو می نویسد و اینقدر ماندگار است که انسان بخواد اون چه که می نویسد 100% بیشکال باشد معنیش اینه که هیچ وقت ننویسد معصوم که نیست نیستیم که خب به مناسبت این را آوردیم مالک شمشیر از شمشیرهای الهی است که خسته کننده نیست اطراف او کند نیست ولا نابه ذریبه لبه آن برگشته نیست برنده است کار رو انداز است فئن امرکم ان تنفروا فانفروا اگر مالک دستور داد به شما که راه بیفتید برید بهشت به این امرکم ان تقیمو فاقیمو اگر امر کرد به شما که بایستید الان نباید جلو رفت بایستید فانه لا یقدم ولا یحجم چرا؟ به خاطر این که مالک اقدام نمی کند لا یحجم باز نمی ایستد ولا یؤخر ولا یقدم عقب نمی رود جلو نمی رود الا عن امر اگر از امر من این به دو معنا یک مسئله این که شما خاطرتون جمع باشد مالک از خودش حرفی نمی زند شما به من اگر اطمینان میکنید به مالک اطمینان کنید او کاملا مطیع دستورات من است این یک مسئله مسئله دیگر این که ببینید هر لحظه که نمیاد مالک در تماس باشد با علی علیه السلام مخصوصا اون زمانم که ارتباطات آسان نبود علی شناسه که همیشه میدونه نظر علی چیه یکی دانستن است یکی شناختن ما یک نفر رو دیده ایم میدانیم اما نمیشناسیم لذا پیشبینی نمی کنیم که او میخواد چه کار کند اگر علی شناس باشیم میدونیم خب نظر علی علیه السلام الان چیست پس مالک علی شناس است هر کار میکند چون نظر من را میداند شما اطاعت کنید وقد آثرتکم بهی علی نفسی من ایثار کردم به خاطر شما علی خود من از اون چی نیاز داشتم دادم به شما ایثار منش اینه من مالک خیلی اینجا لازمش داشتم با اینکه دوستش داشتم لازمش داشتم واقعا کار رو انداز بود ایثار کردم دادمش به شما وقد آثرتکم به علی نفسی من مقدم کردم شما را بر خودم به این مالکی که دادم به شما یه نصیحتی لکم چون واقعا دلسوز شماست او جز کسان نیست بیاد اونجا بخواد جیبش را پر بکنه ریاستی نام ببرد نه دلش بره شما می سوزد دیگه ما هم گفتیم پس ما هم بگذارید این ایثار را بکنیم این بیاد به نزد شما و شدت شکیمتهی علا عدو بکن شکیمه ببینید یک آهنی به دهن اسب میبندن که بعد لجام رو به آهن میبندن به طرف راست لجام رو بکشن اسب به راست میرود طرف چپ رو بکشن اسب به چپ میرود این لجام رو بر مساوی بکشن عقب این به معنی ایستادن اسب است مثل فرمان و ترمز عمل میکند خب دیگه چرا مالک رو برای شما فرستادم به خاطر این که یکی دلسوز شماست یکی شدت شکیمته علا عدو بکن اون دهنه که به اسب میبنده دا او خیلی شدید علیه دشمنتون قشنگ میدونه که به چپ حمله کند به راست حمله کند فعلا حمله نکند مسلطه به کاره و دشمن جرأت نداره در مقابل او کاری انجام دهد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی